رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام یکشنبه 23 آگوست. در آغاز توجهتون را به تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت جلب میکنم. بنا به گزارش کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان، درباره نقض مقررات انتخابات 225 شکایت وارد شده است که بعضی آنها می توانند به نتیجه های انتخابات اثر گذارند. به این شکایت ها پر کردن صندوق های رای با برگه های رای و تهدید رای دهندگان نیز تعلق دارد. گراند کیپن، رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، گفته است 35% این شکایات دارای اهمیت است و دلیل های از نتیجه های انتخابات دانسته می شود. از سوی دیگر، عبدالله رقیبی اصلی انتخاباتی حامد کرزی، رئیس جمهوری کنونی افغانستان، او را متهم کرده است که با استفاده از مقام دولتی و مقامات حکومتی، حامد کرزی می خواهد در نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه تقلب وارد کند. عبدالله که زمانی در حکومت کرزی وزیر امور خارجه بود، گفته است که وی با نامزدهای دیگر در تماس است و اگر از 36 نامزد کسی نتواند برای پیروزی رای کافی به دست آورد، وی امکان تشکیل ائتلاف را با نامزدهای دیگر بررسی خواهد کرد. تا روز سه‌شنبه آینده نتیجه های مقدماتی انتخابات منتشر نخواهند شد. در نظر است که نتیجه های نهایی ماه آینده به نشر رسد. اگر این دو رقیب اصلی، یا حامد کرزی یا عبدالله، در دور اول بیشتر از 50% رای به دست نآورند، در آن صورت دور دوم رای دهی برگزار خواهد شد. ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان، دعواها درباره تقلب در نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری را استثنا نمی شمارد. آقای هالبروک این نکته را در کابل بعد از ادعای عبدالله نامزد انتخاباتی ابراز داشت. عبدالله دفتری ریاست جمهوری حامد کرزی را متهم کرد که در نتیجه های انتخابات دست به تقلب می زنند. آقای هالبروک تاکید کرد که حتی در کشورهای دموکراتی از قبیل امریکا درباره انتخابات مباحثات جای دارد. بنا به گزارش ها، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق و با نفوذ ایران، از ایرانی ها درخواست کرده است که از آیت الله علی خامنه ای، رهبر روحانی این کشور، پیروی کنند. رفسنجانی که رقیب محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کنونی دانسته می شود، همچنین مردم را به وحدت دعوت کرد. اظهارات آشتی جویانه روز شنبه رفسنجانی با اظهارات یک ماه پیش وی مخالفت دارد. وی ماه ایول گفته بود که جمهوری اسلامی در وضع بحرانی قرار دارد. رفسنجانی از سابقه‌داران انقلاب اسلامی است و در انتخابات گذشته از میر حسین موسوی، نامزد اصلاح طلبان، جانبداری کرده بود. بنا به معلومات تایید شده، شماره افرادی کشته شده در سانحه بزرگترین نیروگاه برقیابی سیانو شوشنسکی روسیه به 69 نفر رسیده است. 6 نفر دیگر همچنان بی‌درنگ می‌باشند. روز دوشنبه گذشته بنا به مشکلات فنی، خانه یکی از چرخه‌های نیروگاه را آب لغت کرد و 100 نفر کارگر زیر آب ماندند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، گفت امید نیست که افراد بی‌درنگ زنده باشند. در امتداد رودخانه ینیسی برای کمک و پاککاری حدود 2000 نفر مشغول عملیات می باشند. خشکسالی در شمال چین تقریبا 5 میلیون نفر را به کمبود آب آشامیدنی روبرو کرده است و مزارع ساکنان از کمبود آب ضرر دیده است. بنابر اطلاع سینخوا، خبرگزاری رسمی چین، مناطق آسیب دیده از ولایت جیلین چین در شمال شروع می شود و تا به قلمروهای مغولستان می رسد. 8.7 میلیون هکتار زمین های کشتی کشاورزان نیز آسیب دیده است. و صبح یکشنبه ادیب تاجیک شاه مظفر یادگاری در سن 69 سالگی از بیماری سکته قلب در شهر دوشنبه درگذشت. با قلم شاه مظفر یادگاری چند مجموعه اشعار و قصه و حکایه ها تعلق دارد. از جمله مجموعه های او با نام های یک شاخه گل، درگاه دهقان، سیمای خلق، هر تار موی وفایم و رمنی وسوسه در سالهای گوناگون از چاپ برآمدند. حالا رمنی دیگری ادیب با نام تلاش عبارت از 3 قسم به چاپ آماده شده است. شاه مظفر یادگاری بعد سالهای 90 مدت سردبیر نشریه جمهوریت نیز بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. طالبان پاکستان ادعا میکنند که رهبری نوی خود را انتخاب کرده اند. در قزاقستان 20 مورد قاچاق انسان در سال 2008 را آشکار کرده اند. در شهر دوشنبه شماره گدایان یا تلبنده ها در ماه رمضان افزایش یافته است. چرا؟ و در بدخشان شعله امید برای دریافت لعل بدخشان دوباره فروزان شده است. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش های خبری پی می گیریم. منابع طالبان در پاکستان می گویند حکیم الله محسود که گفته می شود در پس چند حمله مرگبار تروریستی قرار دارد، رهبر نوی طالبان پاکستان معرفی شده است. وی در این مقام بیت الله محسود رهبر پیشینی طالبان را که ظاهرا در یک حمله نیروهای آمریکایی کشته شده است، عوض خواهد کرد. اما مقامات کشفی پاکستان در اسلام آباد به این تعیینات شک دارند و آن را یک نوع تلاش رهبران طالبان برای از هم نپاشیدن گروه های طالبان در نبودی یک رهبری شناخته شده می دانند. بعد از دو هفته کشتار احتمالی بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستان، فرماندهان طالبان روز شنبه با خبرگزاری های پاکستان تماس گرفتند و اطلاع دادند که آنها حکیم الله محسود 28 ساله را رهبر جنبش طالبان پاکستان تعیین کردند. اما نیروهای کشف پاکستان این خبر را نوع ادعای طالبان ارزیابی کردند و گفتند که رهبران طالبان با چنین اعلان خود می‌خواهند نشان دهند که در صفوف آنها وحدت وجود دارد و ائتلاف آنها در دو هفته اخیر نبود رهبر از هم نپاشیده است. مقامات رسمی پاکستان و آمریکا میگویند که بیت الله محسود رهبر پیشینی طالبان پاکستان 5 آوگوست در جریان حمله موشکی نیروهای آمریکا در منطقه قبیله‌نشین وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شده است. اما طالبان چیزی دیگر میگویند. آنها ادعا میکنند که بیت الله زنده ولی بیمار است. خبرگزاری ها از قبل مولوی فقیر محمد نوشته اند که شورای طالبان به اتفاق آرا حکیم الله را رهبر خود انتخاب کرده است، زیرا بیت الله به طور جدی بیمار است و می خواهد وارث خود را در زندگیش انتخاب کنند. حکیم الله از متحدان نزدیک بیت الله دانسته می شود. احمد سعیدی، کارشناس مستقل و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان، بر رادیوی آزادی گفت حکیم الله از بیت الله خشنتر و بدقهرتر است و وی هم برای پاکستان و هم برای افغانستان بیشتر خطر دارد.
معمولا طالب ها در دو گروه بودند. من اول نام می گیرم، مثلا مولوی نذیر، تا یک اندازه مولوی فقیر، گل بهادر، اینا کسانی بودند که میگفتن حملات انتحاری باید در پاکستان صورت نگیره و در افغانستان صورت بگیره. اما بیت الله مسعود، مولوی الرحمن، حکیم الله مسعود که حال جانشین تجدید، اینا کسانی هستند که میگفتن که هم جنگ در پاکستان و هم در افغانستان همزمان سازماندهی شه. با آمدن حکمت الله مسعود جنگ هم در افغانستان هم در پاکستان سازماندهی میشه.
حکیم الله تا حال رهبری نظامی سازمان تحریک طالبان پاکستان بود که آن را بیت الله برای اتحاد 13 گروه تندرو در مناطق قبیله‌نشین تشکیل کرد. حکیم الله مسئولیت بمبگذاری در پرل کانتیننتال هتل پشاور را بر عهده گرفت که در این حمله انتحاری 9 ایول 11 نفر کشته، بیشتر از 50 نفر دیگر جراحت برداشتند. وی همچنین در پس حمله ناگهانی و فاجعه آمیز به دسته کریکت بازان شریلانکا قرار دارد که ماه مرد در لاهور انجام گرفت. بنابر گزارش ها حکیم الله حدود 2000 نفر تندروهای طالبی پاکستانی را در منطقه های خیبر و خرم و آرکزی زیر نظارت خود دارد. بسیاری ها تعیین حکیم الله به جای بیت الله را دلیل دیگری کشته شدن بیت الله می دانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
رادیوی آزادی رو میشنوید. سازمان های حفظ حقوق بشری قزاقستان 20 مورد قاچاق انسان در سال 2008 را در این کشور آشکار کرده اند. قاچاقگران شهروندان کشورهای خارجی از جمله شهروندان کشورهای همسایه را چون غلام به کشورهای دیگر فرستاده اند. در میان آنها نابالغان و زنان نیز بوده اند. زنان بیشتر برای مشغولیت با فحش ها استفاده شده اند. از المعطا نصیب جان امانی، خبرنگاری رادیوی آزادی، گزارش می دهد.
زلفیه پیسکوه، رئیس اتحادیه مرکزهای بحرانی قزاقستان، جهت مبارزه علیه جنایت متشکل میگوید که قزاقستان کشوری است که به آن قاچاقبران آدمان را برای چون غلام استفاده کردن میارند و هم از راه این کشور به دیگر ممالک شهروندان خارجی به غلامی فرستاده میشوند. غالبا قاچاقبران قربانیان قاچاق انسان را از کشورهای همسایه مثل ازبکستان و قرغیزستان و تاجیکستان به اینجا آورده، بعد به امارات متحده عرب، ترکیه، اسرائیل، کره جنوبی، یونان، روسیه و اروپا پای غربی می فرستند. اونها اگر زنان و دختران را غالباً با مقصدهای فحشا استفاده نمایند، بسیار مردان و بعضی زنان و کودکان را از کشورهای همسایه از راه قزاقستان به خارجه و خود قزاقستان برای در ساختمان و کشاورزی چون غلام استفاده بردن می آرند. این هم یک راه غلامی است، ولی به گفته خانم بیسکوه بسیاری مهاجران نمی دانند که جبران به کار مجبور کردن آنها و دادن مزد ناچیز و یا عموماً رایگان از زحمت آنان استفاده بردن نیست، از نوهای غلامی است.
در 2008 году было выявлено 20 фактов торговли людьми, в том числе 5 торговли несовершеннолетними.
رئیس اتحادیه مرکزهای بحرانی قزاقستان میگوید از جمله در سال 2008 نهادهای انتظامی کشور 20 حادثه قاچاق انسان را آشکار کردند که از آن 5 تاش قاچاق نابالغان است. 4 پرونده جنایی برای دزدی آدمان جهت استفاده آنها در کارهای گوناگون، 11 پرونده جنایی برای جلب به تنفروشی و 226 پرونده برای دلالگی و تشکیل فاحشه‌خانه‌ها باز کرده شد.
За организацию притонов и сводничества.
ولی طوری آلیونا کورینچوک، عضو گروه تشبسکار برلیک که علیه قاچاق انسان مبارزه میبرد، میگوید این ارقام بیانگری واقعی قاچاق انسان در کشور نیست، زیرا در اغلب موارد قربانیان قاچاق انسان به نهادهای دخلدار مراجعت نمیکنند. خانم کورینچوک میگوید باره آنان در شهر الماتا به کوچه سیفولین که در آنجا بیشتر زنان و دختران سبک پا جمع میان رفته، با آنها صحبت کردند. معلوم گردید که از 17 دختر بازداشته 11 نفر تایید کردند که قبلا جبران در این کار استفاده شده بودند.
Из 17 человек 11 подтвердили, что они были в той или иной форме пострадавшими.
باجز به مقصدهای فحشا استفاده بردن زنان و دختران، در نوع دیگری قاچاق انسان یعنی چون غلاموار کار فرمودن آدمان در این کشور نیز میانجی ها نقش اساسی می بازند. آنها خود یا به کشورهای دیگر رفته به اصلاح گروه های کاری سازمان می دهند و یا در مرز مهاجران را با وعده دریافت کار خوب به دام فریب خویش می کشند و بعد به دیگران می فروشند. همچنین از طریق شرکت ها دعوت کردن آدمان نیز چون راه دیگری قاچاق انسان به مشاهده می رسد. کارشناسان تاکید می کنند مهم این است که هنگام سفر نباید به هر شخصی بیگانه که به شما کار پیشنهاد میکند باور کرد. اگر مبادا به دست قاچاقبران افتید، باید با هر راهی به نهاد انتظامی خبر دهید. و یا اگر این حادثه در قزاقستان رخ دهد، با تلفن باوری که رقمش 88-000-8-000-15 است، زنگ زنید. این تلفن طوری خانم بیسکوه میگوید الان از سازمان بین المللی مهاجرت به اتحادیه مرکزی بحرانی قزاقستان گذشته است و حالا شب و روز بی توقف کار میکند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
قاچاق انسان در قزاقستان برای هدفهای مختلف در داخل و خارج این کشور.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در قرغیزستان بعد از حمله افراد نامعلوم به روزنامه‌نگار سرغق عبدالدایف، این روزنامه‌نگار مجبور شده است برای نجات جان خود کشورش را ترک کند. ماهی مارس سال جاری افرادی نامعلوم در یکی از خیابان‌های بیشکک با کارد به وی حمله بردند و وی با مشکلی جان به سلامت برد. میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک در گزارشش میگوید اهل قلم قرقیزستان حمله به عبدالدایف را به فعالیت روزنامه‌نگاری و ارتباط میدهند.
اخیراً باز یک خبرنگار معروف قرقیز مجبور شده است که قلمرو کشورش را ترک کند. با اطلاع رسانه‌های مستقل، سرغق عبدالدایف که وقت‌های آخر در هفته‌نامه رپورتیار بیشکک به حیث خبرنگار ایفای وظیفه می‌کرد، با تعقیب اشخاص نامعلوم مواجه بود. گفته می‌شود خبرنگار به منظور تأمین امنیت خود و اعضای خانواده‌اش، عازم یکی از کشورهای اروپایی شده است و در همین حال در آن کشور همچون پناهنده به سر می‌برد. زمینن یادآور میشیم که ماه مارس سال روان یک گروه اشخاص نامعلوم در یکی از خیابان‌های سر آدم شهر بیشکک به سرغق عبدالدایف حمله آوردند. بر اثر این حمله خبرنگار از ضرب کارت جراحت‌های وزنین برداشت و فوراً به بیمارستان انتقال داده شد. با تلاش‌های پزشکان سرغق عبدالدایف جان به سلامت برد. همکاران او و جامعه خبرنگاران قرقیزستان سوی قصد به جان سرغق عبدالدایف را به فعالیت کسبی وی مربوط ارزیابی کردند. اما با گفته همکاران عبدالدایف تهدید و تعقیب در مقابل این خبرنگار بعد انجام سویقست ناکام نیز دوباره ادامه پیدا کرد. سلطان قانظرف مؤسس هفته‌نامه رپورتیار بیشکک به بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با روبا گریز آوردن خبرنگار سرغق عبدالدایف چنین گفت:
перед тем как он был вынужден уехать из Кыргызстана, за ним началась какая-то непонятная слежка со стороны неизвестных.
سلطان قانظرف میگوید تا رو به گریز آوردن سرغق عبدالدایف و این مورد تهدید و تعقیب یک گروه اشخاص قرار گرفته بود. با گفته همصحبت ما فقط بعد تهدیدهای دوامدار خبرنگار رپورتیار بیشکک مجبور شد که هفته پیش قلمرو قرقیزستان را برای چند مدت ترک کند. مؤسس هفته‌نامه رپورتیار بیشکک این تصمیم سرغق عبدالدایف را تصمیم درست خواند و افزود که فقط به منظور تأمین امنیت خود و اعضای خانواده‌اش خبرنگار به چنین اقدام دست زد. سلطان قانظرف همچنین تذکر داد که اشخاص نامعلوم در دروازه حوله عبدالدایف نوشته ای را آویزان کردند که یک اسب را تیار کن. با گفته هم صحبت ما در میان مردم قرقیز تعامل پایدار است که بعد فوت پیوندان شخص فوتیده یک اسب را سر می زنند و مردم را به خوردن طعام دعوت می کنند که از گوشت این اسب تیار کردند. قبلا چولپان آرزوبکوا سردبیر هفته‌نامه دفاکتو چاپی بیشکک قلمرو قرقیزستان را ترک کرده بود. خانم آرزوبکوا تای چند سال در بخش قرقیزی رادیوی آزادی نیز فعالیت کرده است. با گفته کارشناسان مسائل مطبوعات بعد نشر یک مقاله در صحیفه این هفتوار که یک مقام بلند وزارت داخله را زیر انتقاد قرار داده بود، چولپان آرزوبکوا به تعقیب مواجه شد و اخیراً بیشکک را ترک نمود. گفته می شود که این ژورنالیست نیز در همین حال در یکی از کشورهای اروپایی پناه برده است. با گفته کارشناسان مسائل مطبوعات بعد انقلاب لاله 24 مارس سال 2005 رو به گریز نهادن ژورنالیستان غیرت بریمقلوف و تورات بکتینوف، همچنین توسط سویقست کشته شدن خبرنگار ازبکتبار علیشر صاحبوف، بر اثر لتوکوب خادم میلیسا به هلاکت رسیدن خبرنگار محله الماس تشییف و امثال این، از بس شدن وضع آزادی بیان در قرقیزستان شهادت خواهند داد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
فرار یک خبرنگار قرقیز از وطنش بر اثر فشار و تهدید و حمله که با فعالیت روزنامه‌نگاریش ارتباط داده می شود. و حالا در برنامه من دوباره به موضوع تاجیکستان برمی گردیم. در ماه شریف رمضان در هر کشوری مسلمان نشین خیر و احسان به طبقه نادار جامعه بیشتر به نظر می رسد. شاید با نظر داشتی همین فضیلت ماه رمضان بعضی افراد معلول، بیوزنها یا فقیران با امید به در مساجد می روند و به سوی نمازگزاران دستی امید دراز می کنند. چون این کار بیشتر در کشورهای فقیرنشین اسلامی به نظر می رسد. چون این وضع را همکار ما حرمگل قادر امروز در شهر دوشنبه نیز مشاهده کرد.
اصل ماه یک زنی تقریباً 40-45 ساله است و 4 فرزند دارد. او از ناحیه خراسان برای تلبندگی به دوشنبه اومده است. خانم اصل ماه میگوید نمیتواند بدون تلبندگی روزگارش رو پیش برد.
دیگه خلاص هیچ چیز نداره. همسایه‌ها خیلی یاردمینه. میتین همسایه‌ها مونده مو خوبه. او مغلق گوی علاج نیست او رو که کچکو کنیم نیست او خیم او چیزی همی نون خاق باشه امروز خاق میخریم تر باشه امروز تر میخریم
سر و لباس و چهره همصحبتم از تلبنده های معمول دیگر خیابان های دوشنبه فرق دارد و دندان تیلایی و سر و لباس نسبتا معمولی تاجیکانه دارد میگوید همراه با شوهرش ماهانه همگی 300 سومانی میگیرند و این مقدار مبلغ برای تامینات اویلوی آنها نمیرسیده است در سانی مرکزهای اسلامی و خیابان های سیرودم نیز تعداد تلبنده ها از صف شخصان معیوب هم نسبت چند روز دیگر زیاد شده است نیلوفر زوقی و یک زن معیوب که در یکی از راهروهای شهر دوشنبه به تلبندگی مشغول بود گفت هر روز تا 4 ساعت ریسک می جوید.
یه سال دو سال پاس می بیم. من گشت قینه و خسی بره. پریس خوردگیم پا مایی باید. نمی تیم.
فقط نمی گیریم؟
شاید سما می گرم ایچ می شه.
اگر هر روز دو ساعت اومده می جا غیر می
کنیم بله؟ یه ماسی من پاس می بیم می رم. تیه دیر می بیم.
تحلیلگر ظفر صوفی میگوید که علت این که اویلهای تاجایی تاجیکستانی دست به تلبندگی میزنند اگر از یک طرف شدت گرفتن فقر اجتماعی باشد پهلوی دیگر فقر معنوی است
واقعا من فکر میکنم این از فقر اقتصادی نیست این از فقر معنوی است از گداچشمی است که انسان به چنین یک کار دست میزنه این درست که مثلا امروز واقعا جامعه ما در یک فقر اقتصادی زندگی میکنه هرچند که آمارهایی که جانب دولت بیان خیلی مثلا بیانگری بگیم سطح بهتری میگه اما در اصل واقعا سطح زندگی در تاجیکستان متاسفانه البته پایین تر از اون چیزی است که آمارهای رسمی نشان میدهد با توجه به این خیلی از اینایی که مثلا معلولند و یا مثلا واقعا نیازمندند خب اون شاید مثلا بشود این کارشون رو توجه کرد
تا سال 2005 سطح کم بیزاتی رو در تاجیکستان 64 درصد عنوان میکردند بعدم وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور اطلاع داد که سطح کم بیزاتی تا 54 درصد کاهش یافت ولی نتیجه تحقیقات سازمان های بین المللی در تاجیکستان نشان داد که سالهای اخیر سطح کم بیزاتی در کشور تا 70 درصد شدت گرفته است هرمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه
افزایش صفحه تلبنده ها در شهر دوشنبه در ماه رمضان
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید ایمیل ما tajik@rfrl.org
و اکنون گزارش از خاروخ سال جاری در وجود کارگران کان لعل بدخشان امید زنده شده است. با آنها میسر شده است که بعد از دو سال جستجو 500 گرم لعل بدست دارند. دو سال پیش آنها 6 کیلوگرم لعل بدست آوردند که به عقیده کارشناسان در بازارهای جهانی تقریبا 10 میلیون دلار ارزش دارد. از خاروخ خبرنگاری رادیوی آزادی میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
اخیراً پس از یک سال نابروری کوکنان کویلال واقع در نویش کوشم زیاد از 500 گرم این سنگ جواهر را به دست آوردند. دو سال قبلی پای ام کوکنان در اینجا زیاد از 6 کیلوگرم لال استخراج نموده به خزینه دولت سپریدند و مسئولین کو میگویند که اکنون پس از بوزیوف در قلبشان شعله امید پیدا شد و سعی می‌ورزند که تا آخر موسم به این نشان دهنده نزدیک شوند. با گفته سردار قطعه کان کویلال شوالی منظرشویف جستجو و کارکرد موادین این کان از لحاظ گئولوژی دشوار ارزوبی می شود.
یک سال مثال امون بلوکور ما می بریم امون زون در می رسیم سال دیگر با باید نمی یوبیم نمی رسیم در امون جوی اساسی شون. انا اساس مقصد این که رزولتاتش برای امین نمیشه.
سردار قطعه زور نگرانی نمود که متوبول که کانون کویلال در استخراج سنگ گرانبها از نقب او و تکنیک فرسوده شده از دوران شوروی میراث مانده استفاده میبرند. با گفته که کانون اونو بیشتر از دو هفته به سبب نبودن مواد ترکنده بیکار موندند. اما سردار کان زور تاسف میکند که هنوزم استخراج سنگ گرانبها با اصول ترکندن و ضررآور برای سنگ جواهر عملی میشود. با گفته متخصص پیشبر کان نظر تولوبیکوف شروع کارهای استخراج جلال در کن اینجا بسرعوی اول میلودی تعلق میگیرد و گفت
تقریبا از اصر افت این جانب امین کولال در کور کردستن اول در این کولال مردم چین کور کردستن مردم چین ممکن یکم بور نه برای لال آمدستن و او برای یک منرال دیگر که اینجا فرسید نومست که برای فارفار یکم این درجه منرال یکم این درجه صحب میشود ممکن برای امین آمدستن
ساکن دیای کویلال مولودات فرودوف میگوید از این پس مال مورد تختوتوز اجنبیان مختلف قرار گرفته از چنین یک دوره پرعذاب در مورد کندن لال که با اواخر عصر 19 و استلوی موقتی خانگری شغنان وخون از جانب سوکر افغان روس میاد در بین مردم روایات بیشتر باقی موندن و گفت
بابا صابر میگفت که از لب درگاه تا به در کان آدم ها قطار میستادن کوزه ها در دست افتاوها در دست و سردها و دیگر از بابای آن وقته محلی در دست، دست به دست آب می دادیم، دست به دست ایزم می دادیم، حوال در در کان آتش می کردن، کورا گرم می کردن و بعد به کوی گرم آب خنک می پاشیدن تا اندازه کوها سست می شدن و ما با واسطه آرم چوبین، آرم آینین، با واسطه شاخ، با واسطه خیچاک هم بود و دیگر از بابهای خاجگیداری و روزگارداری ما کار کردی کورا با اتمام می رساندیم.
اما با گفته متخصیص پیشبر که کنون از خود زیوده از 410 کووکی و رو رو روی درون اون به مسافه چندین کلومتر در باز جوی او شبیه خونه زنبور اصل رو بخی گذاشتند که بیشترشون در قرون از 7 تا 15 ام کنده شدند.
حضر امون کور کرده به او اول هم توزد اوزوده خوده میتونه که وجود درآمدن و برآمدن کور کرده میمید. این نو معلوم است که کدام کور کرد خطی به او کور کرده استن خیر خیل میگم که بو شوخ و بو چین و من بوز میگم که ممکن در دوره بیوام امین جو چوی ترکنده بودن که جوی عجوی وجود دیده. اگر کسی که مثال این خواه دیده مرحمت به امین جو تماشا کرده. یعنی
سردار قطعه زردوش که تو با اول رسمان مگی 12 درصدی کون کوی لال او مختب کورکر شده زخویر سنگوی گرم با اوی اون برای ازور سال اوی اوینده نیز کفایت میکند. با گفته متخصصون سنگشنوز تنو 6 کیلوگرم لال سنواتی که در شرایط موجود در کن استخراج می شود در بازار جهانی نزدیک به 10 میلیون دلار ارزش دارد و این ارقام فقط یک کن معدنی منطقه با بیشتر از نصف بودجه یک سال بدخشان برابر بوده است. میرزا جلال شاهجمول که لال اشکوشیم.
شنوندگان گرامی با این گزارش درباره لالی مشهوری بدخشان این قسمتی برنامه را به پایان میبریم. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن پخش می شود. با ما باشید.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی کن عقمش کن که منم دیدم و همجانی کن یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی کن عقمش کن که منم دیدم و همجانی کن منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی کن لحی تا پانی کن یاری ناتانی کن منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی کن یاری ناتانی تو یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم شغلان برویم شد و خندان برویم یار با جلان برویم خوردنی آب زلال بار و خروشان برویم چهره خندان برویم یار غزل خان برویم خوردنی آب زلال بار و خروشان برویم چهره خندان برویم یار غزل خان گلستان دارد گل و ریحان سر تا به فلک لالی بدخشان داره، دور مرجان داره، همه خوبان داره.